بسم الله الرحمن الرحیم. توی این بحث اصول مسئله ثمره بحث اجتماع امر و نهی رو داشتیم میگفتیم. گفتیم مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه فرمود که هر کس قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشود باید بگوید که نماز در دار قصبی هم صحیحه هم گناه داره، هم نماز و هم قصبه. هم نماز مثل نگاه به نامحرم تو نماز، هم نماز هم نگاه به نامحرم حرامه. خب اینو آقای آخوند فرمود. بعد عرض کردم که این فرمایش آقای آخوند رو علا اطلاقی نمیشه پذیرفت. البته بعدن اینو من جور دیگه خواهم گفتم، کسی که تو زمین قصبی نماز میخونه آیا مثل اونیه که تو نماز به نامحرم نگاه میکنه، یا اینکه اونو میگیم اتحاد انزمامیه، اینو میگیم اتحاد حقیقیه؟ اونجایی که تو نماز به نامحرم نگاه میکنه نماز صحیح، گناه هم کرده، درست، اما اتحادش اتحاد چیه؟ انزمامی. اتحاد انزمامی یعنی این که گناهش سر جای خودش، عبادتش هم سر جای خودش. اما اونجایی که توی قصب داره نماز میخونه شاید بگیم اتحادش حقیقیه. اگر اتحادش حقیقیه بعدن شاید بگیم که نماز باطله، شایدم بگیم که نه نماز همش باطل نی، بعضی جاهای نماز باطله، بعضی جاهای نمازم درسته. که حالا فعلا اینجوری عرض میکنم تا بعد، اگر فرض کنیم مثلا این دوتا فرش که کنار همه، فرض کنیم این فرش قصبه، اون فرش مباهه، یک کسی نماز که میخواد بخونه وایسد روی این فرش که قصبیه نماز بخونه، موقعی که میخواد سجده کنه بره روی اون فرش، سجده شو رو اون فرش انجام بده، دوباره از سجده که بلند شد دوباره بیاد روی این فرش. اگر سجده نماز روی مکان قصبی باشه اینجا میگیم نماز باطله، اما اگر سجده قصب نبود ولی قیامش قصب بود یا رکوع و سجودش قصب بود، این نماز میگیم صحیحه. توی قصب وایساده نماز میخونه این صحیحه، اما اگه تو قصب سجده کرد باطله. بله، حالا دلیل گفتم بعدن اینجوری خواهیم گفت، حالا بعدنشم خیلی مونده است، خیلی که یعنی اینقدر که حالا شایدم مثلا مهر و آبان سال آینده اون موقع بشه، خیلی طول میکشه حالا تا این ثابت بشه که چرا. فعلا فقط میخوام بگم اینطوری نیست که آقای آخوند بگوید هر کس قائل به جواز اجتماع شد میگه نماز صحیحه، نه اینجوری نیست. دیروزم که مندوحه رو مطرح کردیم، به عبارت دیگر آقای آخوند میخواست بفرماید که این نماز توی قصب ملاک و مصلحت نماز رو داره ولو امر نداشته باشه، ولو امر ندارد ولی مصلحت که داره، اگر مصلحت داره نماز میشه صحیح. جواب این فرمایش اینه که گفتیم ما مصلحت رو از کجا میفهمیم، از کجا میفهمیم نماز مصلحت داره؟ از اینکه خدا امر کرده. و اگر یک جا امر نکرد اگر امر نکرد یا به خاطر اینه که مصلحت دارد اما مانع داره، که قصب مانع، یا به خاطر اینه که نه اصلا مقتضی نداره، مصلحت نداره، چرا خدا به این نماز امر نکرده؟ ممکنه به خاطر اینکه این اصلا نماز این هیچ مصلحتی نداره، ممکنه نه مصلحت داره اما یک معارض داره. آقای آخوند رضوان الله علیه تو کفای این دومی تو ذهنش بوده که این نمازه نمازه مصلحت هم داره اما یه مانع داره، مانعش هم همون قصبه. بعد گفته نمازی که قصبه، این نماز نماز که هست، مصلحتو که داره، حالا امر نداره ولی مصلحتو که داره پس درسته. جوابش اینه که شاید کسی بگه نمازی که تو قصبه اصلا نماز نیست، اصلا مصلحت نداره، مصلحت نداره، نه اینکه مانع داره، نه اصلا نماز نیست. شنیده یک کسی رفت در خونه یه نفر، دید در بازه، رفت تو، گفت مانع نباشه، رفت تو صابخونه، گفت که مقتضی موجود نیست، مانع نباشه. یعنی چه؟ نمیشه بگی مانع نباشه بری تو خونه مردم، باید ببینی مقتضی هست یا نیست. آقای آخون مانع نباشه دو دیده، بعضی وقتا نه توی خونه نمیشه برید، چرا؟ نه اینکه چون مانع باشه یا نباشه، اصلا مقتضی دعوتت نکردن که اینجا بری. نمازی که قصبه اصلا مصلحت ندارد، اگر مصلحت نداره قطعا نماز باطله، نماز باطله، نه اینکه آقای آخون بگی این نماز صحیحه. پس اینکه تو اینجا روشنه، آره دیگه آخون میخواد بگه مصلحت داره پس صحیح. عرض من این بود، گفتم ما که علم غیب که نداریم، از کجاشون میدونه این نماز مصلحت داره یا نداره؟ من که علم غیب که ندارم، من از اینجا میفهمم مصلحت داره که خدا امر کنه، اگر امر کرد میگم بله مصلحت داره، حالا اگر امر نکرد، فرضم اینه که اینجا امر نکرده به خاطر قصب، اگر امر نکرده پس من از کجا بفهمم که این مصلحت داره یا نه؟ شاید اصلا نمازی که تو قصبه با نمازهای دیگه هیچ فرقی هم که نکنه دا، هیچ فرقی هم نکنه ولی این مصلحت نداره، اونا داره، بله زا این باطله. خب مطلب بعدی اینه که شاید بگیم اصلا باید بحث را جور دیگه مطرح کرد، با اون اینکه بحث ترتب. ترتب این بود که اگر که دو تا واجب با هم تزاحم بکنند و یکی اهم باشه، امر میرود روی اهم، ولی حالا اگر کسی اهم را معصیت کرد، اون موقع مهم امر داره یا نه؟ اینو بهش میگفتیم بحث ترتب، که آقای آخوند هم میفرمود که ترتب محاله، این نظر آخوند بود. بعضی هم میگفتن ترتب صحیح، مثلا میرزای شیرازی یا مرحوم فشارکی، اینا هم میگفتن ترتب صحیح. آیا میشه تو ما نحنفی اینجوری بگیم؟ بگوییم ابتداءً خدای متعال میفرماید که توی قصب نرو و تو قصب نماز نخون، قصب حرامه، نهی میکند از قصب. حالا یه کسی بگه نه من این حرفو گوش نمیدم، من میرم تو قصب. حالا میشه بگیم خب حالا شما که میری تو قصب پس دیگه لااقل توی قصب نماز بخون. یعنی امر به صلات مترتب است بر اسیان نهی از قصب. اگر اون نهی را معصیت کردی پس فعلا نماز بخون، که وقت نتیجهش اینه که هم معصیت کرده هم نماز صحیحه. حرف آخوندم همین بود دیگه، حرف آخوندم اینه. البته آخوند ترتب قبول نداره دا، ترتب محال میدونه. حالا فعلا به عنوان مقدمه این عرض میکنم، ببین این حرف رو میشه گفت یا نه. یکی از بزرگان این حرف هم زده است، ولی حالا چقدر درسته. این آیه شریفه ای که مثلا میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الا یکلف الله نفسا الا وسعها، معمولا آیه رو اینجوری معنا میکنند که خداوند تکلیف نمیدهد مگر به اندازه قدرت. یعنی او اندازه که آدم قدرت داره تکلیفم میده، اگر یک چیزی رو قدرتشو نداری تکلیفم نیست. معمولا آیه رو اینجوری معنا میکنند، یعنی کسی که مثلا فرض کنی نمیتوند بایسه، قدرت بر قیام نداره، تکلیف به قیامم ندارد. ولی میشه آیه رو یه جور دیگه معنا کرد، بگوییم معنای این آیه شریف اینه که نه اینکه تکلیف تابع قدرت هست، بلکه برعکس بگیم، بگیم هر چه رو خدا تکلیف داده معلوم میشه قدرتش هم داده. از این طرفی معنا کنیم، اینجوری نباشه که اول قدرت رو نگاه کنید از قدرت بفهمیم که تکلیف هست یا نه. نه برعکس، هر چه رو خدا تکلیف داده قدرتش هم داده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی این که خدا اون اندازه ای که تکلیف داده است قدرت داده است. از تکلیف قدرت را بفهمیم. ببین اگه خدا گفته وایسا نماز بخون یعنی این که قدرتم داری. به عبارت دیگر این که تکلیف تابع قدرته، این یک امر عقلیه یا یک امر شرعیه؟ معروف اینه که عقلیه. عقلیه یعنی چی؟ یعنی این که انسان باید قادر باشد تا تکلیف بیاید، اینو میگن قدرت عقلی. یا این که نه، تابع قدرت شرعیه. قدرت شرعی یعنی چی؟ یعنی شارع باید ببینیم این طرف رو میگه قدرت داری یا نه، نه این که عقل. و از خود تکلیف میفهمیم که قدرت بوده یا نبوده. علتش هم اینه که شارع هر تکلیفی که امر میکند برای اینه که شما انگیزه پیدا کنید که اون کار رو انجام بدید. تکلیف برای اینه دیگه، برای ایجاد داعیه به فعله. حالا اگر که یک تکلیفی رو شارع بیان کرد در حالی که قدرت نبود، خود تکلیف لغبه. از این که شارع کار لغب نمی کنه، این که شارع اومده دستور داده معلوم میشه که قدرت بوده. یعنی قدرت رو از تکلیف بفهمیم، نه این که تکلیف رو از قدرت. بلی خب بلی، این معنیش اینه که امر عقلی درباره تکلیف یا امر عقلی درباره قدرت ثمرش تو این ظاهر میشه دا. که این که تکلیف مشروط به قدرت، به قدرت شرعی یا به قدرت عقلی، ثمرش خیلی زیاده سا. اگر بگویید که تکلیف مشروط است به قدرت عقلی و خیلی تنگ میشه، اگر گفتید که تکلیف مشروط است به قدرت شرعی و موقع دایرش خیلی گشاده. حالا وقت این حرف رو برای این گفتیم که کسی که شارع بهش میگه نرو تو زمین قصبی و این میخواد بره تو زمین قصبی نماز بخونه، این عقلا قدرت بر نماز دارد، شرعا قدرت بر نماز ندارد. شرعا این قدرت هستن بر نماز نداره، چون شرع گفته بود نرو. اما اگر که قدرت رو شما عقلی معنی کنه، عقلا که این قدرت داره دیگه، عقلا قدرت داره که کسی که توی قصب نمازم بخونه. اگر که ما قدرت رو اومدیم شرعی معنا کردیم، باید بگیم نمازش باطله. اگر قدرت رو عقلی معنا کردیم، باید بگیم نمازش صحیحه. صلی الله علیه.